رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی مجله خبری شام دوشنبه 3 می است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این برنامه صبح و ظهر سه‌شنبه 31 می تکراراً پخش می شود. در آغاز نگاه کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. ارتش عراق عملیات حمله ضد دولت اسلامی را در فلوجه آغاز کرد. پرزیدنت کمیسیون اروپا ماه آینده به روسیه سفر میکند. وزیر داخلی قرقیزستان استعفا داد و کارگردان معروف پاول لونگین در تاجیکستان فیلم میگیرد. مشروع خبرها. مقامات نظامی عراق از آغاز حمله به شهر فلوجه که تحت نظارت جنگجویان سازمان تندروی دولت اسلامی قرار دارد خبر دادند. خبرنگاران میگویند روز 3 می از محله نعیمیه در جنوب فلوجه صدای توپ و تیر باران به گوش میرسید. باور میرود که در این شهر اکثرا سنی نشینی واقع در حدود 70 کیلومتری غرب بغداد تقریبا 50000 ساکنانش در ماندند. نیروهای عراق که از سوی شبه نظامی های شیعه تحت حمایت ایران و حمله های هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا پشتیبانی میشوند روز 22 می عملیات فلوجه را شروع کردند. یک افسر عراق گفت نیروهای دولتی طی هفته اول این عملیات علاقه 70% قلمرو اطراف فلوجه را به دست آوردند. فلوجه ماه ژانویه سال 2014 نخستین شهر عراق بود که از سوی دولت اسلامی تصرف شد. دولت اسلامی یک سازمان تندروی مذهبی است که فعالیتش در کشورهای زیاد از جمله در تاجیکستان منع شده است. پرزیدنت کمیسیون اروپا ژان کلود یونکر ماه آینده در یک همایش در روسیه شرکت میکند. سخنگوی یونکر روز 3 می گفت که پرزیدنت یونکر به همایش بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ دعوت شده است و قصد دارد روز 16 ایون در این همایش شرکت کند. رئیس کمیسیون اروپا نخستین رهبر یک نهاد اتحادیه اروپا است که از زمان تحریمات سال 2014 به دلیل تصرف ولایت قریم و حمایت جدایی‌خواهان شرق اوکراین علیه روسیه جاری شده به این کشور سفر میکند. تحلیلگران میگویند سفر یونکر درست در آستانه تصمیم گیری اتحادیه اروپا در مورد تمدید تحریمات ضد روسیه صورت گرفته موقع رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را قوی تر می کند. یک مقام بلندپایه ترکیه گفت ترکیه و روسیه مشکلات حل ناشدنی ندارند و بنا به پیشبینی او روابط دو جانبه مسکو و انکاره در کوتاه مدت برقرار خواهد شد. نومان قورتولموش معاون سروزیر و سخنگوی حکومت ترکیه در این باره روز 3 می در یک نشست خبری در انکاره اظهار نظر کرد. او همچنین گفت یگان کشور نباید روابطش را با یک کشور دیگر قربانی کند. روابط انکاره و مسکو در پی سقوط هواپیمای جنگی روسیه از سوی ترکیه در نوامبر سال 2015 وارد تنش شد. در پی این حادثه در مرز ترکیه و سوریه رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین علیه ترکیه تحریمات جاری کرد و تجارت بین دو کشور بعد این به شدت رو به کاهش آورد. ادامه خبرها. رئیس جمهور قرقیزستان الماسبیگ اوتانبویف استعفای وزیر امور داخله میلیس تورغانبویف را پذیرفت. دفتر مطبوعات رئیس جمهور روز 3 می گفت اوتانبویف رهبر پلیس بیشکک قشقر جونوشالیف را اجرا کننده وظیفه وزیر داخله تعیین کرده از کابینه وزیران خواسته است که نامزدی او را بپذیرد. دلیل های استعفای تورغانبویف آورده نشده است. او از سال 2014 در مقام وزیر داخله قرقیزستان کار میکرد. ادامه اخبار. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی طرح بسازی آوارهای قصر دارالامان را تصویب کرد. بسیاری از بناهای از جنگ شهروندی آسیب دیده کابل را علکه برقرار کردند، ولی این قصر واقع در تپه های اطراف پایتخت افغانستان تا حال خراب باقی میماند. اشرف غنی که روز 3 می در رسم آغاز کارهای بسازی قصر دارالامان صحبت میکرد گفت احیای دارالامان خواست مردم افغانستان است و بعد بسازیش این قصر به آثارخانه و مکان برگزاری مراسم های ملی تبدیل داده میشود.
قصر دارالامان احیایش خواسته ملت است. حکومت وحدت ملی اراده محکم داره تا مشکلات را که در عرصه‌های مختلف نتیجه دشواری‌های تاریخی بوده حل کنه.
طرح بسازی قصر دارالامان برای از 3 تا 5 سال در نظر گرفته شده، خرجش تا 20 میلیون دلار برآورد شده است. کارگردان معروف روس پاول لونگین گفت که میخواهد فیلم نوش را در تاجیکستان به نوار بگیرد. این فیلم با نام برست و درباره جنگ افغانستان بوده. کارگردانیش را به پسر کارگردان شناخته الکساندر لونگین سپردند. پاول لونگین گفت برای این فیلم نو 270 میلیون روبل معادل 4 میلیون دلار جدا کردند. پاول لونگین با فیلم های چون جزیره، تاکسی بلوز، لونا پارک و اولیگارخ معروف است و شورای علمای مرکز اسلامی مفتیات سابق تاجیکستان در یک جلسه اش که در شهر خوجند برگزار شد روز دوشنبه 6 ایون را به حیث روز آغاز رسمی ماه شریف رمضان مقرر کرده است. شورای علما در این نشست همچنین صدقه فطر را 5 سومانی، نصاب زکات را 17400 سومانی و حجم زکات از این مقدار دارایی را 435 سومانی معین کرد. همچنین برای آنهایی که عذر شرعی دارند فدیه صوم برای 30 روز در حد 600 سومانی برآورد شده است. رمضان ماهی برای مسلمانان مقدس است که در طول آن مسلمانان از سر صبح صادق تا رسیدن شام از تناول غذا، نوشیدن آب و اعمال بد چون غیبت و بدگویی، لفظ و رفتار قبیح و امثال این پرهیز میکنند.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیز، مجله خبری دوشنبه 3 می را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید. این برنامه صبح و ظهر سه شنبه 31 می تکراراً پخش می شود. حالا با هم نگاهی می افکنیم به سرخطی مطلب های این نشر مجله. بوی زهراگین گل، بهوش شدن 11 خواننده مکتب در روستای صوفیانی وحدت. تاجیکستان در لابلای جنگ های اطلاعاتی، اما با حقوق انسان چی باید کرد؟ اخراج بیش از 5500 مهاجر از مسکو، شرح رسمی پلیس و نظری یک حامی حقوق و راه هایی که جوانان تاجیک را به چاه افراد می برند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان میگویند علت بهوش شدن 11 خواننده مکتب در دهه صوفیانی وحدت غالبا بوی گل است، ولی با گفته طبیبان این تنها برداشت مقدماتی است و خلاصه نهایی را تفتیش قضیه خواهد گفت. 11 خواننده مکتب رقم 104 وحدت روز جمعه از هوش رفته. والدینشان میگویند که تا حال به خود نآمدند و تشخیص آنها در بیمارستان های دوشنبه هنوز ادامه دارد. از این قبل در باره بهوش شدن ده ها خواننده مکتب در ناحیه شاهین گزارش شده بود و مقامات گفتند که آنجا علت داروی زیدی پشه بوده است. جزئیات قضیه بهوش شدن 11 طالب علم در روستای صوفیان را خبرنگار آزادی مرزانبی خورخزاد از جای حادثه پیگیری و گزارش کرده است.
وقتی که ما به صحنه مکتب 104 دهه صوفیان آمدیم، دری آن همچنان بسته بود و تنها چند آموزگار تعجب زده در صحنه مکتب می ایستادند و می خواستند که به این سوال پاسخ بگیرند که چگونه از بویدن گل انسان بیهوش می شود. مقیم جمعایف، آموزگار این مکتب، با اشاره به گلهای صدبرگ در آمدگاه مکتب گفت که طلبه ها صبح بر وقت این گل را بویده با خود به صنف بردند و بعد چندی از هوش رفتند. وی گفت در یک مدت کوتاه 8 نفر بیهوش شد و معلمان آنها را زود به بیمارخانه انتقال دادند.
اما طلب ها اول یک دخترش هم خیلید، یک دخترش هم خیلید سر در بالای پرتمان داد، همین قسمی خواب رفتن باری، همین که دختر هم میگیم که خیلی بیدار شد طلب ها خوش نمیکنه دیگه، گریفتن ها اواردین خوبش کردیم با بود که دیمش هم خیلید، یا دیگرش با اومد با غلطید ای بینید آبی خیلی رفتید با ما یوره ای اولین رسوندیم دوغو ریختیم شد دوغ ریختیم شد که یکم خیلی بهبودی نشید گردان شد همی خیلی میشود با بودیم خوبش کردیم با بود که با سهی موشی این شب همی خیلی یوردم دختری میکنیم همی خیلی پیاری پاموش میکنیم که یکم چی نشید وقتی گر همی جیم معلیم ماشین داره بچهش هم خیلی چیز با بور کردیم ماشین دار با گفتیم که بیا بریم شد نشید با همون چور کسی در ماشین بور کردیم و یتین رفتیم که در روح یا دیگرش غلطی دار پراکراتورا ای همه جا اومدن و قریب تمام میامید کورکنونی چی اومد ها بس نه نگیرسن میسول چی کور شد همی خیلی گفتم بوره انامو سببش هم نامعلوم.
این آموزگار با نظرداشت بیهوش شدن ده ها طلبه در مکتب خواجه غلطان ناحیه شمسدین شاهین سابق ناحیه شوراباد بعدی کارکرد سندخانه ها با داروی ضد پشه گفت که دهه صوفیان خاموشک و پشه ندارد و هیچ گونه داروی خیمیوی در سندخانه ها و یا در اطراف مکتب استفاده نشده است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید طلبه های مکتب بعدی بویدن گل صدبرگ از هوش رفتند ولی هنوز در این مساله تشخیص دقیق انجام داده نشده است. نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی روز 3 می به آزادی علت مریضی طلبه ها را از بویدن گل دانست و گفت که علامت زهرآلود شوی و غذا در وجود طلبه ها پیدا نشده است. به قبل معاون وزیر تندرستی همه خوانندگان شب 27 می بعد تشخیص در بیمارستان شهر وحدت مرخص شده، دیگر کسی به طبیبان مراجعه نکرده است. وی گفت حالا این قضیه را مقامات انتظامی تحقیق دارند و جزئیاتش را دیرتر خواهند گفت. مژگان زیایوه طلبه صنف 10 که هنگام کمک به دوگانش سرش گیج شده به بیمارخانه آورده شده است میگوید که حالا وضعش بهتر است ولی اگر زیر آفتاب براید سرش به سوزش می دراید.
بابا من دستان در کتان بانده به پشم صاحب بودم سرم چه درشی با بودم چکچه می نکنم سرم می چه درشی نمی با لازم می دیدم دستان کارم
مژگان زیایف می افزاید که یک کارمند امور داخله که برای گرفتن بیانات آمده بود در وقت سوال و جواب احساس ضعف کرد و به درد سر گرفتار شد. به گفته مژگان دو همشیره شفقت نیز در وقت معاینه آنها سرگیج شدند. خیرالله غایبوف آموزگار دیگری مکتب صوفیان فرزند خود محمد الله طلبه صنف ده همین مکتب را در حال به بیمارخانه پایتخت آورد که طبیبان محله نتوانستند سرگیجی او را رفع کنند. حالت محمد الله همچنان وخیم بوده، او آزادانه راه گشته نمیتواند. همین طور از 11 طلبه مکتب صوفیان سلامتی 9 نفری آنها رو به بهبودی نهاده است و 2 نفری دیگر حالا در بیمارخانه رقم 4 پایتخت بستری هستند. ولی تا زمانی که این گزارش آمده میشد سبب بیهوش شدن طلبه ها هنوز تشخیص نشده است. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سامانه آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل، عکس و صدا و ویدیو در برای تاجیکستان. اما در ادامه برنامه پیگیری موضوع های تاجیکستان را با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم. سید علی صدیق رئیس آژانس دولتی خاور روز 3 می در همایش مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی در دوشنبه از جنگ به گفته او اطلاعاتی رسانه های خارجی علیه تاجیکستان هشدار داد و از مالکان نشریه های داخلی خواست که در این مبارزه از منفعت های کشور حمایت کنند. در همایش مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی صحبت بیشتر از مشکلات حقوق انسان در تاجیکستان بود، ولی بحث از همگرم در اطراف مراعات آزادی بیان و آزادی مطبوعات در کشور صورت گرفت. ادامه موضوع در گزارش عبدالله اشرف، خبرنگار آزادی در پایتخت تاجیکستان.
تأمین آزادی بیان و مطبوعات یکی از موضوعهای مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی بود که بحثی گرم را میان نمایندگان حکومت، سازمانهای جمعیتی و خود خبرنگاران به بار آورد. در مکالمه میان حکومت و جامعه شهروندی که با تشبث سازمان امنیت و همکاری در اروپا امروز 3 می در شهر دوشنبه برگزار شد، خبرنگاران رسانه‌های مستقل از محدودیت بی‌سابقه آزادی بیان و اندیشه در کشور شکایت کرده گفتند موقع تاجیکستان در رده‌بندی‌های بین‌المللی آزادی بیان به یک بارگی 30 بند پایین رفته است. خورشید عطاولا رئیس شورای وسایط اخبار عامه در یک سخنرانی در این همایش گفت دسترسی به اطلاع رسمی خیلی محدود شده است و از سوی دیگر خبرنگارانی که این یا آن مطلبی تنقیدی تألیف میکنند برای بازپرسی به مقامات قدرتی دعوت کرده میشوند. وی افزود
شانتاج و هم خطای پنهانی از جمله ثبت روابط محرمانه ژورنالیستان در ایهای مهمترین بیان کردن حقوق کسبی ژورنالیستان در حال حیات شخصی و افزای سودی و حبس ژورنالیستان میشود. طبق معلومات موسمی در دوران سال آخر 9 حالت شکستن کاشت الکترونی صحیفه ژورنالیستان و فعالان جامعه شهروندی در شبکههای اجتماعی صورت گرفته است. یا اکثر حالات پیش از این انتخابات صورت می‌گیرد.
جنابی عطاولو میگوید حکومت تاجیکستان پیوسته دست داشتنش بر شکستنی پشته خبرنگاران را رد میکند، ولی اخیرا تاجری معروف ایرانی بابک زنجانی اعتراف کرد که برای مقامات قدرتی تاجیکستان دستگاهی مقتدر گوش کردن گفتگوهای تلفنی را تقدیم کرده است. ابراز داشت خورشیدی عطاولو. اما نمایندگان مقامات دولتی تاجیکستان که نیز در این همایش شرکت داشتند، ادعاهای محدود شدنی آزادی بیان را در تاجیکستان به پایه خواندند. شرف کریمزاده، یک مسئول دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان، گفت که در تکیه به هر گونه ردبندی‌های بین‌المللی نمی‌شود وضع آزادی بیان را در تاجیکستان بها داد. وی افزود:
با این ردبندی‌ها تکیه کردن لازم نیست. و چون قید شد ردبندی‌ها از روی محک‌های گوناگون صورت می‌گیرد و برای چی این ردبندی یک بار تغییر یافت؟ و همه ما معلوم است که این حادثه های یک سال اخیر است و وقتی که 300 رو با دیگر پدیده ها از جمله با حقوق آمیخته میکنند، با حقوق انسان آمیخته میکنند، البته نتیجه همین خیل است و هیچ وقت حکومت جمهوری تاجیکستان از پای این گونه نشانات ها نمی رود تا لحظه ای که باوری کامل نداشته باشد که این ردبندی ها واقع بینانه هستند.
کریمزاده میگوید که در اکثریت موارد محدود شدن دسترسی به سامانه‌های خبری که به گفته او برخی این حالت را محدود شدن آزادی بیان می‌شمارند، طبق قانون‌های کشور صورت می‌گیرد و آن را نشاید دلیل محدود شدن آزادی بیان پذیرفت. به گفته کریمزاده، هم قانون‌های بین‌المللی و هم داخلی به دولت تاجیکستان امکان داده‌اند که به خاطر تأمین امنیت دولت، حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود سازد. در ادامه این مکالمه سیدعلی صدیق رئیس آژانس دولتی اطلاعاتی خاور از جنگی به گفته او اطلاعاتی رسانه‌های خارجی علیه دولت تاجیکستان هشدار داد و از مالکان نشریه‌های داخلی خواست که در این مبارزه در طرفی کشور قرار بگیرند.
با نظرداشت روندهای کنونی باید سیاست ریداکسیونی رسانه‌های تاجیکستان بازبینی شود. برخی از گروه‌های منفعت‌دار رسانه‌ها را برای مبارزه با دولت ملی تاجیکان استفاده کرده ایستادند. از این رو رسانه‌های تاجیکستان را ضرور است برای حمایت کشور از حمله‌های اطلاعاتی بیشتر اقدام کنند.
для отражения информационных атак, направленных против Таджикистана.
صدیقوف در ادامه سخنرانیش گفت کشورهایی که در جنگ اطلاعاتی مغلوب میشوند نمیتوانند امنیت دولت را تامین کنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را با موضوع مربوط به حیات مهاجران تاجیک در روسیه ادامه می‌دهیم. ریاست اموری داخلی شهر مسکو گفت در پی دو عملیات ویژه با نام‌های نلگال 2016 و زاسلون 2016 که از 5 تا 25 می در پایتخت روسیه انجام شد، بیش از 14000 مورد پایمال شدن قانون‌های مهاجرت این کشور آشکار شده. در پی این دو عملیات بیش از 5500 مهاجر غیر قانونی را از قلمرو روسیه بیرون کرده‌اند. در جلسه نتیجه‌گیری عملیات‌های نلگال 2016 و زاسلون 2016 در ریاست پلیس مسکو که شامی 27 می دایر شده است، همچنین گفته شد که در جریان این دو عملیات حدود 2 کیلو مواد مخدر و تقریبا 180 میل سلاح نیز کشف و مصادره شده. 150 نفری را که تحت جستجو قرار داشتند بازداشت کردند. آناتولی یکونین رئیس پلیس مسکو نتیجه های عملیات را قناعت بخش نامید و گفت ماموران پلیس باید اکنون نیروی خود را به سمت های دیگری کار سفر بر کنند.
عملیات ها را به صورت عموم قناعت بخش حساب میکنیم. نتیجه های به دست آمدن، کار زیاد انجام داده شد و حیات شخصی شدیدن کار کرد. ایدهای ماهی می را ما به طور شایسته پشتی سر کردیم. از این رو تشکر به همه. آنهایی که خوب کار کردند باید قدردانی شوند و پیام من اکنون به همه این است که به رژیم معمولی کار برگردید.
در گزارش مرکز مطبوعات پلیس مسکو گفتن نمی شود که این 5500 مهاجر اخراج شده مشخصا از کدام کشورهایند، ولی گنادی گولیکوف معاون سردار ریاست امور داخلی مسکو گفت اکثر این مهاجران غیر قانونی از 2200 منزلی که غیر قانونی به مهاجران اجاره داده شده بود بازداشت شدند و به گفته او از این شمار در 1620 منزلش محض مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز به سر می بردند. در نوار ویدیویی که مرکز مطبوعات پلیس مسکو نشر کرد نیز دیده می شود که از 10 مهاجری در یک مکان که شده تنها یک نفر هنگامی بازجویی میگوید که از آذربایجان است، بقیه میگویند که از تاجیکستانند.
مشین را از کجا پریوخید؟
تاجیکستان.
آبی. А вы? Все из Таджикистана? Откуда вы?
Баҳром Ҳамроев, раҳбари созмони ПОМОШ, як созмони марказаш дар Москва, ки асосан ба муҳоҷирон ёриҳои ҳуқуқӣ мерасонад, рӯзи 3 май дар суҳбат бо бахши тоҷикии радиои Озодӣ гуфт, аз шикоятҳои зиёде, ки дар шабу рӯзи ин ду амалиёт ба дасти онҳо мерасид, бармеояд, ки аксари боздошту ихроҷшудаҳо шаҳрвандони Тоҷикистон ва Узбекистонанд.
Действительно, вот это рейды идут, регулярно останавливать, я даже сам сталкиваюсь с таким задержанием.
Чунин амалиётҳо дар шаҳру вилояти Москав пайваста идома доранд. Ман худам чандин бор шоҳид будам, ки муҳоҷиронро манъ мекунанд ва бор карда мебаранд, ҳатто онҳоеро, ки сабти номи қонунӣ доранд. Мо аз муҳоҷирони тоҷик ва узбек дар ин бора шикояти зиёд мегирем. Мавридҳое буд, ки ҳатто донишҷӯёнро аз қаламрави Русия бе ягон асос берун карданд. як دانشجو از ازبکستان را سازمان ما از طریق دادگاه به زور خلاص کرده بود ولی بسیاری ها را به ویران کردن قانون های مهاجرت با یگان بهانه خیلی خرد و ریزه عیبدار میکنند برای مثال بهانه میارند که بیرون از محل ثبت نام رسمی اش دستگیر شده است مگر مهاجر حق به یگان جای دیگر برای مثال به مهمانی رفتن را ندارد
شو سوت و доказово потом вынес такую очень интересную причину судья
یعنی به یگان پرسیش و تنها به خاطر اجرای نقشه بازداشت و اخراج میکنند هزاران مهاجر را؟
وقتی مهاجران را پلیس بازداشت میکند و پرونده هایشان را به دادگاه میفرستد در دادگاه عملا یگان پرسیش نیست میگیرند و دسته دسته این بیچاره ها را به یگان بررسی محکوم به اخراج از قلمرو روسیه میکنند دادرس نام آنها را به نوبت میگیرد و حکمش را به دستشان میسپارد که شما اخراج شدید تمام و سلام اکثر این مهاجران برای ادوکات پول ندارند و حکم اخراجشان در دست حتی نمیتوانند از این حکم шикоят баранд
тогда человека большинство они не может оспаривать это все
аммо то куҷо дар пушти ин амалиётҳо сояи фасод дида мешавад
был такой случай сотрудники полиции останавливают людей
چنین حالت ها خیلی زیادند بود حالتی که مامور پلیس مهاجر را منع میکند و میگوید که نامش در روی خط سیاه است ولی اگر 10000 روبل بدهد میتواند بگردد مهاجر به این پلیس پول میدهد ولی بعد چند او را مامور دیگر منع میکند ببینید مقامات بازداشت بیش از 14000 مهاجر را در جریان دو عملیات اخیر تصدیق کردند ولی در اصل باز هزاران مهاجر دیگر هم هست که بعد بازداشت با پرداخت پاره خود را از چنگ پلیس خلاص کردند نظام فساد زده در مورد مهاجران خیلی خوب کار میکند هر مقام ضد دخل از دادرس تا پلیس عادی که در کوچه از مهاجران پول میکند از این دریای فساد ماهی خود را شکار میکنند
примитивные решения суда заканчивают до простого полицейского, который вымогает у граждан деньги.
занозани рӯзи 14 май дар қабристони хованский москав ки дар он се шаҳрванди тоҷик кушта шуданд оё дар ин боздоштҳои густардаи ахири муҳоҷирон таъсире дошт
البته عملیات های نیلگل 2016 و زسلان 2016 محض بعد این حادثه اوج گرفتند رویارویی مهاجران تاجیک با گروهی جنایی که میخواست آنها را حق بندد یک بهانه مناسبه برای مقامات پلیس شد تا از حضور مهاجران به اصطلاح پاک کردن مسکو را گسترش دهند و در نتیجه بیش از 5500 نفر را از روسیه بیرون کردند میدونید من از تجربه خودم یک چیز را درک کردم که چنین حوادث را دانسته در مطبوعات بزرگ کرده در ذهن مردم احساس ترس از مهاجران را جا میکنند و به دنبال میبینید که عملیات بازداشت و اخراج مهاجران در این یا آن شهر روسیه سر شد
تشکر بهرام همراهی بود رهبر سازمانی پوموش در مسکو که اساساً به مهاجران یاری های حقوقی میرساند گراجدانسکی سادیس و یکی از سازمان‌های معروف حامی حقوق بشر روسیه اخیراً در یک گزارش مفصل در مورد اخراج مهاجران نوشت که دادگاه‌های روسیه برای بررسی و صدور حکم اخراج یا بیرون کردن یک مهاجر همگی چند دقیقه صرف می‌کنند با حساب خدمات مهاجرت وزارت شغل اهالی حفظ اجتماعی و مهاجرت تاجیکستان تا 26 مارس سال روان شمار آن شهروندان تاجیکی که بر روی خطهای سیاه روسیه افتاده از حق سفر به این کشور محروم شده‌اند به 330000 نفر رسیده است این تقریباً سه‌یک ارتش فعلاً حدود 900000 نفری مهاجران کاری تاجیک در روسیه را تشکیل می‌دهد. از بس که مردکاری در روسیه یک منبع اساسی تامین روزگاری اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان به شمار می‌رود، اخراج هر مهاجر تاجیک از روسیه به معنی است که دست کم یک خانواده از یک منبع مهم تامین زندگیش محروم می‌شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شبکه‌های اجتماعی وسیله نوی تماس با رادیوی آزادی. شنونده عزیز، ما در این نشریه مجله خبری گزارش‌هایی داشتیم در باره بیهوشدن 11 خواننده مکتب در روستای سفیان وحدت. بحث حقوق بشر تاجیکستان در یک نشست با مقامات دولتی در شهر دوشنبه، اخراج بیش از 5500 مهاجر طی دو عملیات در از شهر مسکو و در دقایق پایانی برنامه گزارش داریم در باره راههایی که جوانان تاجیک را به چاه افراد میبرند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان هفته گذشته در یک نشست از تحصیل غیررسمی صدها جوان تاجیک در مدارس خارجی و گراییدن یک بخش آنها به گروه‌های تندرو، از جمله از هلاکت 36 دانشجوی تاجیک در جنگ‌های خاورمیانه اظهار نگرانی کرد. چند سال پیش مقامات تاجیکستان در پی چنین یک سخنرانی رئیس جمهور معرکه گسترده را جهت از مدارس مذهبی خارجی به وطن برگرداندن طالب علمان تاجیک به راه انداخته، در پیش گزارش داده بودند که بیش از 2000 نفر را پس آوردند. اما چی شد که باز صدها جوان تاجیک دیگر باره راه به سوی این مدرسه های به باوری برخی مقامات دوشنبه منبع گرایش جوانان به عقیده های افراطی شدند؟ از دوشنبه خبرنگاری آزادی مردانی محمدی را میشنویم.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در همایش نخستین شورای ملی کار با جوانان کشور در روز شنبه 27 می از افزایش میزان جنایت در میان جوانان، تحصیل غیرقانونی آنها در کشورهای خارجی و شرکت برخی از این افراد در نبردهای سوریه و عراق ابراز تشویش نموده است. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات رئیس جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان به 370 نفر جوانان اشاره کرده است که در مؤسسات تعلیمی دینی دولت‌های خارجی غیرقانونی تحصیل می‌کنند، به کشور برگردانده نشده‌اند. به گفته او از این جمله 36 نفر به گروه‌های تروریستی شامل شده و در نبردها در سوریه و عراق کشته شده‌اند. حالا این سوال مطرح است که پس از معرکه بازگرداندنی بیش از 3000 جوان تاجیک از مدارس اسلامی در مصر، ایران، پاکستان و کشورهای دیگر اسلامی در سال 2010-2011 چگونه این افراد توانستند دوباره به این مدارس برگردند؟ کارشناسان میگویند که ممکن است تعداد واقعی دانشجویان تاجیک در مؤسسات تعلیمی کشورهای خارجی از رقمهای رسمی دولتی تاجیکستان به مراتب بیشتر باشد. به اعتقاد فریدون حادی‌زاده، کارشناس مسائل مذهبی تاجیکستان، عمدتاً جوانان با بهانه دریافت کار به روسیه رفته و از آنجا از جانب گروه‌های مذهبی برای تحصیل در مدارس اسلامی تشویق می‌شوند. از این لحاظ مشخص کردن تعداد واقعی این گونه جوانان دشوار خواهد بود. با گفته جناب حادی‌زاده، وعده های مقامات تاجیکستان برای به تحصیل کار فرا گرفتنی بیش از 3000 جوانی که 6 سال قبل از مدارس کشورهای اسلامی برگشته بودند اجرا نشد. در پی مشکلات تحصیل، دریافت کار و خطر جلب اجباری برای خدمت در ارتش تاجیکستان، این افراد از طریق روسیه دوباره به مدارس کشورهای اسلامی برگشتند. در همین حال خدای بردی خالق نظروف، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان، روز دوشنبه 30 می به رادیو آزادی گفت که امکان دارد از دانشجویان تاجیک در مدارس دینی کشورهای خارجی در کار تبلیغ ایده‌ها یا غایه‌های بیگانه در میان جوانان کشور استفاده شوند.
ما گفتیم که تحصیل همون جوانایی که غیر قانونی، یعنی بدون اجازه دولت در کشورهای خارج تحصیل میکنند، باید قطع شود. یعنی نگذاریم که اینا خودشان میروند، متاسفانه تجربه ندارند، حتما از اونا میتونند در آینده یعنی قرضالود استفاده شود.
امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از نهادهای دخلدار و خانواده های جوانان خواسته است تا برای برگرداندن دانشجویان تاجیک در مدرسه های دینی کشورهای خارجی چاره های ضروری اندیشند. مسئولان کمیته دین، تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی تاجیکستان، راه اندازی کارهای فهماندهی میان دانشجویان مقیم کشورهای خارج را از راه های مؤثر برای حل این مشکل ارزیابی کردند. افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین، روز دوشنبه 30 می به رادیو آزادی گفت:
همین اصول یکم مؤثر شده است. مثلا پدر و مادری هم که در کشورهای خارجی خواندن دارن، کره فهمانده دیگه میگذارن، همونو تلفنی قطعشان مصابه میتونه یک چند نفر را بگه برگشتن.
در یک سال اخیر 10 نفر دانشجویان تاجیک که به طور غیرقانونی در کشورهای خارجی تحصیل می کردند از این طریق به خانه های خود در ولایت ختلان و ناحیه اسفره ولایت سوخت بازگشتند. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نگرانی مقامات تاجیکستان از گرایش صدها جوان تاجیک از جمله دانشجویان به گروه های تندروی مذهبی و شنونده عزیز، با این گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شام دوشنبه 3 می. این برنامه صبح و ظهر سه شنبه 31 می تکرار پخش می شود. شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزا سلیم پور همراهی می کنم. با ما در امواج رادیوی آزادی بودید.